یه اگه اجازه بدین یه آنتراکتی بدیم بعد بحث گفتم که با سقوط تزاریسم شوراها از یه طرف شکل گرفتن، منتها یه خصوصیت بارز شوراها این بود که هیچ علاقه نداشتن قدرت دستشون بگیرن و قدرت رو دو دستی تحویل بورژوازی دادن. تو همه این شوراها که به سرعت مثل قارچ همه جا ثبت شدن، به سرعت تو سراسر روسیه شوراها شکل گرفتن، چه تو جبهه ها شوراها شکل گرفتن، کمیته‌های سربازا تشکیل شد و کنترل واحدهای ارتشی رو به دست گرفت. افسرها مجبور بودن که هر تصمیمی رو میگیرن از تصویب کمیته‌های سربازان یا شوراهای سربازان بگذرونن. تو محلات مختلف، تو کارخونه‌های مختلف اتحادیه‌های کارگری تشکیل شد که همه اینا به تدریج نماینده‌هاشون رو می‌فرستادن و تو کل اون شورای سراسری که اولین کنگره‌شو بعداً میگم گرفتن شرکت کردن و بالاخره یه سیستمی تشکیل به وجود اومد که این سیستم تو سراسر روسیه وجود داشت. و علی‌رغم اینکه دولت تشکیل شده بود، دولت رو به اصطلاح ارگان رسمی بورژوازی به دست گرفته بودن و دولت بورژوایی و دولت بنا به التماس رهبران شوراها احزاب دست راستی قدرت رو گرفتن و دولت رو تشکیل دادن، منتها کماکان تو ابعاد وسیع هنوز قدرت تو وسیله خود شوراها مسائل رتق و فتق میشد. مسئله زمین یکی از مسائل عمده بود که دولت هیچ خیالی نداشت، علی‌رغم اینکه اس آر ها تو حکومت بودن و ظاهرا تنها پلتفرمشون پلتفرم ارزی بود، اینا قصد نداشتن به اوضاع رو به هم بریزن. جنگ برای همه دولت و برای منشویکا و برای اس آر ها و برای دولت بورژوایی مسئله محوری بود و تمام تلاششون این بود که نظم رو برقرار کنن و جنگ رو به یه جایی برسونن. در نتیجه و این مخالف کل، گفتم که مخالف کل آرمانی بود که مردم به حرکت در اومده بودن. مردم اتفاقا جنگ رو نمیخواستن و نظم و آرامش به معنی قدیمش رو نمیخواستن و زمین میخواستن و دهقانا زمین میخواستن و میخواستن جنگ متوقف بشه و صف نون و احتکار و سفته‌بازی و پولبازی که تو ابعاد وسیعی رواج پیدا کرده بود این خاتمه پیدا کنه و دولت اتفاقا میخواست که این رو حفظ بکنه. یعنی سیاستش این بود و این تناقضی رو به وجود آورده بود که باعث شده بود که علی‌رغم اینه که شوراها نمیخواستن کاری بکنن، مرجعی بود که همه بهش مراجعه میکردن و از طریق شوراها کارشون رو رتق و فتق میکردن. کسی به دولت مراجعه نمیکرد، فقط کمیته اجرایی و بالای شوراها بود که به دولت مراجعه میکرد. از پایین کسی به هیچ ارگان دولتی مراجعه نمیکرد، از پایین شوراها بودن و شوراها توی این موقعیت قرار گرفته بودن که نمیدونستن باید چی کار بکنن. تو همه این شوراها همونطوری که گفتم منشویکا و اسارها دست بالا داشتن و سیاستشون رو براتون توضیح دادم. لنین رسما هنوز بر نگشته بود، منتها از راه دور اینو محکوم کرد، گوش که این تسلیم داوطلبانه به بورژوازیه و شما نمیباید این کار میکردیم. به هر حال در مورد خود مسئله جنگ خطوط مختلف وجود داشت. یه جناح راست، کل بورژوازی از کادت ها سلطنت طلبان مشروط خواه تا جناح لیبرال هاش، اینا همه میخواستن جنگ ادامه پیدا کنه، بی قید و شرط میخواستن جنگ ادامه پیدا کنه. اصلا اونا فکر میکردن تزار بیفته، گفتم ارتش به این نتیجه رسیده بود شرط بردن جنگ اینه که یه دولت دموکراتیک بیاد سر کار، نماندهان ارتش. اونا خیال نداشتن جنگ رو تموم کنن، میخواستن جنگ رو اتفاقا براشون سقوط تزاریسم براشون ابزاری بود که بتونن جنگ رو دامن بزنن و بتونن نیرو بسیج کنن، بتونن امکانات بسیج کنن و غیره. خود منشویکا گفتم دو جناح داشتن، هم منشویکا هم اسارها. یه جناحشون طرفدار ادامه جنگ بودن مثل بقیه، که تو منشویکا پلخانوف چهره سرشناسشونه که این کار میخواد بکنه، و یه جناح چپ داشتن که خواستان پایان جنگ بودن. ولی معلوم نبود اگه اون یکی دولت ها جنگ رو نخوان متوقف کنن چجوری باید جنگ رو متوقف کرد. شما گفتم موضع پاسیفیستی تا نداره، عملی نیست، به خاطر اینکه تا تو میگی جنگ متوقف باید بشه. خب جنگ دو طرف داره، حالا که تو اون مورد 5-6 تا طرف داشت، ولی اگه اون یکی نخواست جنگ رو متوقف کنه چی؟ چجوری جنگ رو متوقف میکنی؟ در چه شرطی جنگ رو ادامه میدی؟ که این به این به یه موضع بنبستشون رسونده بود که موضع پاسیفیستی رو عملا کشونده بود به اونجایی که در مقابل جنگ طلبی جناح مقابل، اون جناحی که جنگ رو میخواست به اصطلاح پیش ببره، نمیتونستن کاری بکنن غیر از اینکه محکوم کنن، و محکوم هم میکردن، ولی اقدام اثباتی نمیتونستن بکنن. خود بولشویکا یه دست جنگ رو محکوم میکردن، منتها هنوز تو بولشویکا هم موضع به اصطلاح پاسیفیستی محکوم کردن جنگ غالب بود، و اینکه جنگ رو باید الان دستور کار برای متوقف کردن جنگ باید دولت سرنگون کرد، این ایده نبود که بولشویکا بهش گرویده باشن. کمیته تو این ماجرا، من فقط فاکتا رو براتون بگم که بعد بتونم نکاتمو توضیح بدم، کمیته حزب بولشویک تو محل که اون دوره‌ای که تازه انقلاب شروع شده بود، شلیپیانکوف، زالوتسکی و مولوتوف که قبلا بهش اشاره کردم که اینا یه کمیته تشکیل دادن و کمیته مرکزی بودن، کمیته مرکزی حزب بولشویک بودن تو محل، قبل اینکه دولت تزاری سقوط کنه تو همون شلوغی‌های به اصطلاح فوریه، تو شلوغی‌های اواخر فوریه که تظاهرات ها شروع شده و اینا، تنها کاری که اینا کردن یه اعلامیه دادن که توش خواستار این شدن که کارگرا و سربازان انقلابی و مردم انقلابی دولت دموکراتیک ایجاد کنن و سرنگون کنن تزار، باید نه دعوت بکنن بلکه خواستار به عنوان یه شعار استراتژیک که باید کارگر، همون سنت همیشگی دیگه، سیاست همیشگی که باید دولت رو سرنگون، دولت باید بره و کارگران و مردم انقلابی باید این دولت رو سرنگون کنن. منتها وقتی تزاریسم خودش سقوط کرد که گفتم یه ماجرا اشاره کردم، وضع عوض شد، تزاریسم رفت، آزادی بیان اومد، آزادی تشکل اومد، دولت دموکراتیک اومد، حالا سوال اینه که در مقابل دولت دموکراتیک باید چیکار کرد؟ در مورد دولتی که اومده باید چیکار کرد؟ دولت بورژوایی جدید سیاست در مقابلش چیه؟ جنگ چی میشه؟ سیاست ما در مقابل جنگ چیه؟ عملا جنگ میشه محور کل کشمکش، اون اتفاقیه، اون رویداد روالیه که همه اتفاقات جامعه بهش گره میخوره، چون جنگ، خب مردم کشته میشن، جنگ دهقانا رو از سر زمین برداشته، جنگ بیکاری به وجود آورده، جنگ گرونی به وجود آورده، جنگ همه چی رو به وجود ظاهرا به وجود آورده، آزادی دموکراتیک هر شد ولی بالاخره صورت مسئله بقیهش مونده، نون نیست، جنگ هست، زمین هم گیر دهقانا نیومده. در نتیجه خود جنگ تبدیل میشه به محور مسائل. نشریه پراودا که نشریه بولشویکاست، اولین شمارش رو 5 مارس 1917 شروع میکنه، شماره اولش مجانیه، شماره دومش که در آستانه انقلاب فوریه منتشر میشه 100,000 تا منتشر میشه، همون در عرض چند ساعت همش فروش میره. یعنی فضایی که انقلاب فوریه به وجود میاره فضاییه که همه میخوان بدونن، همه میخوان بخونن، همه میخوان بدونن دنیا چه خبره، همه میخوان بدونن که احزاب چی میگن، همه میخوان بدونن که دنیا چه خبره، همه میخوان بدونن چجوری میشه از این وضعیت نجات پیدا کرد. خیلی ساده، در نتیجه تب خوندنی که تو روسیه شروع میشه، همه کسایی که گزارش میدن از هر جریانی، از هر جناحی، چه بورژوازی، چه سوسیالیست، چه سرمایه‌داری، چه هرچی، راجع به این اتفاق نظر دارن که تعداد کثیری نشریه در میاد، همه جا شورا هست، همه شوراها توشون احزاب هستن، همه احزاب تو همه این شوراها چندین تا نشریه میدن، نه یه دونه نشریه، و چندین تا جزوه و کتاب مرتب همه این احزاب دارن میدن، و همش مثل برق میره تو اون اوج بیپولی، همش هم فروشیه، و تب خوندن و تب دونستن در ابعاد باور نکردنی تو توده وسیع مردم و به خصوص توده شهری، کارگرا و مردم شهری بالا میگیره. به هر حال کمیته های تشکیلاتی بعد از سقوط تزاریسم همه احزاب شروع میکنن سازمانهاشون رو درست کردن و حزب بولشویک هم کمیته های تشکیلاتیش به سرعت شروع میکنه وسیع شدن، شروع میکنن به طور واقعی سازمان حزب بولشویک بعدش بعد از انقلاب فوریه شروع میشه تا درست شدن. کمیته های تشکیلاتیش خود به خودم تشکیل میدن، با مرکز رابطه زیادی ندارن، تازه میان فلان شهر درست میکنن، تازه پا میشن میان پتروگراد با کمیته مرکزی تماس بگیرن بگن ما هستیم و چی کار بکنیم، و کمیته مرکزی هیچ خطی نداره بهشون بده که باید چی کار کنیم. و فضا علی‌رغم این فضا هنوز منشویکیه. حتی مولوتوف همون اطلاعیه میده که توش حمله هست به دولت موقت، دولت موقتی که تشکیل شده به یه زمینی حمله هست بهش، شوراها و حتی تشکیلات بولشویکایی که درست شده پخش نمیکنن اطلاعیه رو. میخوام فضا رو بگم چجوری اینا با چیز میکنن. به هر حال روز 13 مارس 3 تا از آدمای اصلی حزب بولشویک از تبعید برمیگردن و کنترل حزب رو در دست میگیرن. این 3 نفر عبارتند از کامنوف، استالین و مورانوف. این 3 نفر برمیگردن، کمیته مرکزی رو دست میگیرن، نشریه پراودا رو دست میگیرن و با به دست گرفتن اون کل پراودا بیشتر از همیشه به راست میچرخه. استالین تو اولین مقاله خودش تو 14 مارس از کارگران سربازان میخواد که گرد شورا جمع بشن، منتها یک کلمه در مورد رابطه شوراها با دولت موقت حرف نمیزنه. که خب رابطه حالا چیه؟ جمع بشن که چیکار کنن؟ شماره بعدش کامنوف مقاله مینویسه که سیاست رسمی و مصوب بولشویک ها شکست طلبیه، سیاست لنینه. کامنوف تو سرمقاله پراودا مینویسه، مقاله‌ای که مینویسه در ضمنش این حرفا رو میزنه، میگه وقتی که ارتش با ارتش روبروس، ابلاغ‌ترین سیاست این است که به یکی از این دو تکلیف کنیم که سلاح خود را زمین بگذارد و به خانه برود. این سیاست صلح نیست، بلکه سیاست بردگی است که خلق آزاد آن را با اشمئزاز رد می کند. خلق آزاد گلوله را با گلوله و توپ را با توپ جواب می دهد. کاملا سیاست جنگ طلبانه است. این سیاست رسمی بولشویک است تو مارس 1917 و اونقدر این سیاست تند و زننده است که به محض اینکه پراودا از چاپ در میاد کارگرای چاپ حاضر به توزیعش نیستن و کمیته مرکزی رو مجبور میکنن جلسه بگیره باشون، کامنوف رو مجبور میکنن از موضعش عقب بشینه، استالین سکوت میکنه و از بعد پراودا رسما از سیاست جنگ طلبی دفاع نمیکنه، منتها مطلقا سیاست شکست طلبی، سیاست این که باید دولت رو انداخت، شکست طلبی یعنی سیاست دولت انداختن، یعنی که جنگ رو باید با انداختن دولت خودت تمومش کنی. تا اگه دولت مال خودت باشه اون وقت اصلا صورت مسئله جنگ یه چیز دیگه است، اصلا دیگه این جنگ اون جنگ نیست. و به هر حال اتفاقی که میفته وضعیتیه که بولشویک‌ها توش هستن و وضعیتیه که رابطه‌ایه که بولشویک‌ها تو اون دوره تصویر عمومی که حزب بولشویک از رابطه خودش با قدرت سیاسی با مسئله شورا مطلقاً ربطی به تئوری موضعی که توش میافتن مطلقاً ربطی به تئوری لنین، به جایگاهی که مارکس و لنین راجع به اهمیت شرکت تو اون جنبشی که گفتم مطالباتی با خصوصیت دموکراتیک داره به عنوان تخت پرشی برای جهش به انقلاب سوسیالیستی نداره و تصویرشون کاملا منشویکیه که انقلاب دموکراتیک صورت گرفته، دولت بورژوایی تشکیل شده، حالا باید کنترلش کرد، باید روش کنترل گذاشت، باید همون تصویری که بقیه منشویکا دارن. در کنفرانس شورای منطقه مسکو که اون وقت تشکیل میشه، جالبه که بدونیم بولشویکا به قطعنامه منشویکا و اظهارها رأی مثبت میدن. راجب جنگ و راجب دولت موقت که باید ازش حمایت کرد، فراکسیون بولشویکی بهش رأی مثبت میده. تو کنفرانس بلافاصله بعدش کنفرانس سراسری شورای کشوری تشکیل میشه که مرکب از نماینده 82 شوراست. تو اواخر مارس تشکیل میشه و اول آوریل بولشویک‌ها به قطعنامه رسمی کنفرانس در مورد مسئله قدرت سیاسی که توسط دان، یکی از منشویک‌های رسمی، تهیه شده و مدافعش، رأی موافق میدن. میخوام کل ذهنیت، وقتی میگم بولشویزم با لنینیزم فرق میکنه، دارم به خودآگاهی بولشویزم، به نقش خودشون اشاره میکنم. این با لنینیزم فرق میکنه، هیچ ربطی به لنینیزم نداره. لنینیزم قرار بود از اول، بحث لنین این بود که آقا جان قدرت، ما میخوایم بریم قدرت بگیریم برای انقلاب سوسیالیستی. و تو جنبندی بحث انقلاب 1905 دفعه پیش براتون خوندم، اصلا فاکتورایی که باید تحقق پیدا کنه رو به صراحت داره میگه. هیچ بحثی از حمایت از دولت بورژوایی توش نیست. تو به طور واقعی بولشویزم تو این دوره به منشویزم سقوط میکنه و تفاوتی وجود نداره و طبعا تمایل به وحدت دوباره بالا میگیره که بولشویک ها و منشویک ها باید یکی بشن. کنفرانسی تدارک دیده میشه که اتحاد بولشویک ها و منشویک ها را اعلام کنه که تو همین را تو این درست تو همین وقتی که قرار کنفرانس اول مشورتی ایناشو گذاشتن، لنین از راه میرسه که تو آوریل لنین از راه میرسه که همزمانش کنفرانس بولشویک ها در حال برگزار شدنه. تو این کنفرانس تز استالین میبره که میگه، که من اینجا براتون یه تیکش میخونم، میگه قدرت میان دو سازمان تقسیم شده که هیچ کدام از آن دو قدرت مطلق ندارن. وظایف موجود تقسیم شده اند. شورا ابتکار عمل در دگرگونی انقلابی را بر عهده دارد و حکومت موقت وظیفه تثبیت فتوحات مردم انقلابی را بر عهده دارد. یعنی نقشی که دولت رو داره میگه، میگه ما تاش نگاه کنیم بس همونه، میگه که ما پیشرفت میکنیم، دولت این رو دولتی که کادتا و دولتی که ائتلاف بلوک مترقی و یه دونه اسار توش تشکیل دادن، این ظاهرا مطالبات انقلابی و دستاوردهای انقلابی رو باید تثبیت کنه. دولتی که داره جنگ رو سازمان میده، دولتی که خودش اعلام کرده جنگ رو داره سازمان میده. پشتیبانی از دولت موقت فقط تا آنجا که دولت موقت در راه ارضای طبقه کارگران و دهقانان انقلابی گام برمی‌دارد، همکاری با منشویک‌های طرفدار خط زیمروالد که با دفاع ملی مخالفند و غیره. این نکات اصلی بحث استالین تو اون دوره.